نفس الامر هم علم الهیه. نفس الامر حکما میرسن به علم الهی، نه به عقل اول و به عقل دوم. و امروزه که اصلا به نفس الامر قائل نیستن متاسفانه، به نفس الامر، وجود نفس الامری. بنابراین و علم الله فی الاشیاء، علم خداوند به اشیاء، تابع علام اعتتو. اعتتو یعنی اقتضتو، یعنی اون چرا که اقتضا میکنه متعلق علم معلوم، معلومم نه اونطوری که ما فکر میکنیم، مماهی علیه، اونطوری که در نفس الامر هست، فی نفسها، در خودش، در علم هم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
در بخش دوم برنامه همچنان شنونده مباحث دکتر غلامرضا اعوانی هستیم با موضوع شرحی بر فصوص الحکم ابن عربی.
لغت غذا یعنی حکم، حکم کردنه، حکم کردن مطابق علمه. قدر یعنی و غذا کلی ازلی ابدی در علم حقه. قدر به اصطلاح یعنی تعین شیء در وجود خارجی به نحو جزئی در زمان معین، در مکان معین، در وقت معین میشه قدر. با اینکه غذا حقایق در علم الهی ازلن و ابدن هستن، ازلن و ابدن همیشه، این حقایق در علم الهی نیست، در علم الهی هست، اصلا لحظه نیست که اینا نباشه، بوده، اصلا در اونجا ازل و ابد پیوسته، ازل و ابدی نداریم، ازل و ابد یکیه. اما در اینجا چی هست؟ در اینجا زمانه، باید نازل بشه این حقایق، تنزل اینها رو قدر میگن، به این عالم، از اونجا به اینجا، اونو میگن چی؟ تنزل اونها به این عالم. خب اینا باید مراحلی بگذره. چه مراحلی داره؟ باید از عالم برزخ بگذره بیاد این عالم. در عالم برزخ، حالا فلاسفه ما میگن عالم خیاله، حکمای بعضی حکما گفتن ریاضیاته، ریاضیات هم خیلی مهم، خیال همون ریاضیه، در خیال متقدر میشه، اما ریاضی نه این ریاضی که ما داریم، این ریاضی خیلی خیلی زمخت و خیلی درشته. ریاضی الهی رو در این برگ ببینید، در این گل ببینید، در اون زیبایی ها ببینید. خداوند یعنی از درون اشیاست مقدر میشه. میدونید شما الان علم 5-6 قرن ریاضی شده، نمیدونن ماهیت ریاضی چیه، نمیدونن خداوند بهترین ریاضیدانه، بهترین مهندسه، هندسه شو ببینید در عالم، نگاه کن، دقت کردید؟ باید مقدر بشه به تعیون ریاضی، بعد بیاد این عالم زمانی و مکانی و مادی بشه. ببینید زمان اونجا نیست، در ریاضیات زمانیست، در اون عالم زمانیست، مقدر هست به تقدر ریاضی. ولی وقتی وارد این زمان میشه، این عالم میشه، زمان هم اضافه میشه و احوال ماده هم زمینه میشه ها، دقت کردید؟ زمانی میشه. خب بنابراین میگه والقدر و توقیت. و قدر چیه؟ تعیین اندازه و مقدار و وقت و زمان معین، زمان معین، وقت معین، یعنی مقدر شدن، متعین شدن به تعین جزئیه. بعد از این که کلی بود جزئی میشه، این عالم عالم جزئیات، جزئی میشه در زمان معین، مکان معین، با احوال معین، با شرایط معین، از مختزیات همونه که در علم حقه. ولقدرو توقیت و ماهی علیه الاشیاء فی عینها من غیر مزید، نه زیاد نه کمتر. علم خدا دیگه زیاد و کم نداره، ما متنوعی نمیشه، نه یه زیاد زیاد کرد نه زیاده کم کرد. بعضی خیال میکنن که اراده خدا اراده جزئی از خداوند، هر جور دلش میخواد خطری، این هوای نفسه، این علم نیست. ولو تبع الحق و احواءهم لفسدت السماوات والارض. اگه خداوند تابع هوای ما بود، یعنی هر کس ما یه هوایی داریم، تابع علم نیستیم، اگه خدا هم علم، وقتی که انسان از هوای نفس، حال علمی، هر علمی، شما وقتی در هر علمی عالم میشید از هوای نفس باید برخیزید در اون علم، ولی هوای نفس در معارف الهیه و در علم الهی باید از این هوای نفس به طور کلی فارغ بشید. حکمت هم همینه، حکمت هم به تعریفی که افلاطون همه حکما دارن، تعریفی که ابن سینا همه دارن، اینی که انسان از هوای نفس، از غضب و اینا برخیزه، بره به عقل الهی، به عقل الهی، به علم الهی. خب بنابراین ولو تبع الحق و احواءهم، هوای نفس در قرآن خیلی چی شده، پیامبر میگه اصلا از تو وحی تابع توانیست، اصلا تابعیت نکن از هوای نفس اونا. اگه خدا تابع هوا بود و تابع علم نبود، قطعید نبود، تبع الحق و احواءهم لفسدت السماوات والارض و ما فیه نه. اصلا آسمان یک لحظه روی اصلا استوار نبود، فاسد میشد، یک لحظه، در یک لحظه فاسد میشد و همه چیزهایی که در آسمان. بنابراین بلقدر و توقیت و ماهی علیه الاشیاء فی عینها، و مقید کردن هر چیز ظهور، هر چیزی در وقت خودش، در احوال خاص خودش، احوال جزئیه هست که الان ما اینجا هستیم، قبلا نبودیم، الان میبینید قدر رو در خودتون مشاهده کنید و در اشیاء. فی عینها من غیر مزید، غیر مزید یعنی که یعنی تابع غیر علم نیست، تابع هوا، غیر علم میشه هوای نفس، دقت کردید، غیر علم میشه هوای نفس، غیر مزیده. چون که خیلی در عالم اسلام هستن اینا قبول ندارن علم را، اشاعره، خیلی از گرایش های ضد عقلی، همه گرایش های ضد عقلی از این مسئله علم را مجعول میدونن، تابع اراده میدونن. این خیلی غلطه، این در عالم اسلام هم گرایش های زیادی بوده، الان هم خیلی فراوانه که علم خدا جایی نداره، تابع اراده جزافیه، مثل خداوند تابع هوای نفسه، دقت کردید. و این سریان پیدا میکنه در حکومت و در همه ابعاد زندگی انسان. خب من غیر مزیده، من اینو توضیح دادم که غیر از علم نمیشه، نه زیادتر نه کمتر. فما حکم القضاء علی الاشیاء الا بها، بنابراین قضا که حکم باشه، به معنی حکم قطعی باشه، خداوند حکم نمی کند در اشیاء مگر اون چه که مطابق مقتضیات اشیاء و تابع معلوم در علم حقه، دقت کردید؟ فما حکم القضاء علی الاشیاء الا بها و هذا هو عین سر القدر، این عین سر قدره، عین سر قدره که ما گفتیم سر قدر اینجا اعم از قضا و قدره. وقتی میگه سر قدر، قدر تابع قضاست، دقت کردید، سر قدر مجموع قضا و قدره. کسی که رسیده به سر قضا و سر قدر، این عالم به سر قدره. بنابراین سر قدر غیر قدره، جامع بین قضا و قدره، علا سر القدر. خب سر قدر تابع علم تصوری و تصدیقی نیست. بعضی ها همیشه کوچکترین مسائل فلسفه رو فراموش میکنن دست میذارن رو بالاترین مسئله که پیچیده ترینه و کشف اون جز به علم الهی ممکن نیست. همه سوال میکنن صدقدر فقط با تصور و تصدیبونو میشه رسید، ولی کشفیه، دقت کردید؟ نه تنها تصوری و کشفه. بنابراین اینجا میگه فهازا و عین سر القدر و اضافه میکنه لمن کان له قلبون، ارباب قلوب ارباب مکاشفه هستن. این قلب در قرآن گفتیم بارها و بارها محل وحی، محل کشف مکاشفه هست. وقتی تصفیه شد، تصفیه شد، آینه تمام نمای الهی میشه نشون میدم چیز رو. بنابراین مال اصحاب قلوبه، قلبم با عقل ارتباط داره، نه با عقل جزوی، با عقل کلی. عقل کلی ها، مولانا رو بخونید، فرق بین عقل کلی. بنابراین قرآن میفرماید ام لهم قلوب یعقلون بها، آیا اینا قلبی ندارن که با اون تعقل کنن؟ و ما اصطلاح قلب عقول را در احادیث شیعه داریم، قلب عقول. بنابراین قلب تصوری و تصدیقی، عقل جزئی، قلبی که وقتی انسان به مقام توحید رسید و وجودش متصل شد، نوعی توحید در خود انسان به وجود میاد و عقل انسان، قلب انسان که عرش الرحمن اتصال پیدا میکنه، آینه علم الهی میشه. بنابراین قلب اینجا در قرآن بس کردیم قبلا، ذالک ذکر لمن کان له قلب، کتاب قرآن تذکر برای ارباب قلوب، او القى السمع و هو شهید. بنابراین هذا هو عین سر القدر، این حقیقت سر قدره، اما علم اون برای ما، برای ارباب قلوبه. لمن کان له قلب، قلب الهی ها، نه قلب سنوبری که همه دارن، قلب الهی، اون روح که عرش الرحمن، محل وحی، محل الهامه. او القى السمع و هو شهید، چون که قرآن تذکر برای لمن کان له قلب، او القى السمع و هو شهید. القى السمع یعنی به وحی گوش میکنه، به انبیا گوش میکنه، به حکما گوش میکنه. اصلا گوش کردن اول حکمت، کسی که گوش شنوا نداره اصلا به حکمت، به علم راهی نداره. در علوم هم تا اونجایی که آدم گوش داره میشنوه، از این علوم تحلیل میکنه به علم میرسه. بنابراین القاء سمع، نه گوش کردن، القاء سمع فرق داره. دقت کردید؟ گوش کردن خب منم گوش میکنم، القاء القى سمع میدونی یه معنای عمیقی داره. و هو شهید در مقام شهوده، در مقام شهود الهی کشفه. پس میخواد بگه که این مسئله تصوری و تصدیلی نیست، بعد انسان مدارج رو طی کنه، برسه به اونجا، متصل بشه به مقام فنا بقا، تا همه چیز رو به نور خدا ببینن. و علم انبیا دیدنیه، رب ارنی الاشیا کماهی، خدای به من نشون بده اشیا را، ارنی نشون بده به من اشیا.
از همراهی شما عزیزان با این برنامه بسیار سپاسگزاریم و بدرود.
بامدادتون بخیر. ضمن خداحافظی دعوت میکنم شنونده ی تماشاگر راز باشید.
مدعی خواست که آید به تماشاگه راز، دست غیب آمد و بر سینه نامحرم زد. تماشاگه راز. با نام او و با سلام، غزل 365 پیش روی ماست. عمریست تا به راه غمت رو نهاده ایم، روی ریای خلق به یک سو نهاده ایم. مصرع نخست بیت مطلع عرض کردیم در بسیاری از دست نوشته های کهن به گونه دیگر ضبط شده است، اگر چین مصرا با این مفردات نیز در پاره ای از دست نوشته ها با همین ویژگی به ضبط رسیده است و ثبت. ما پیش خاک پای تو یا خاک پای تو صد رو نهاده ایم. بیشتر نسخه ها این گونه مصرع نخست رو ضبط کردند. ضبطی پر پشتوانه است. ما پیش خاک پای تو صد رو نهاده ایم. بدین معنی است که روی را بر خاک پای تو گذاشته ایم و فرو نهاده ایم. این غزل را تا بیت هفتم با شما گرامیان پی گرفتیم، اما بیت هشتم در گوشه امید شنوندگان عزیز خواهند فرمود که باور کردنی نیست. مگر می شود شرح غزل آغاز بشه بار دیگر معانی رو از بیت نخست تکرار نکند؟ آری، به راستی این گونه است، اما التفات دارید و دارند دوستان و شنوندگان عزیز که هر وقت که پاره از بیت های شرح شده برنامه پیش را تکرار می کنم دو علت دارد: یا پیامک ها این بنده رو بران می دارند که پیوسته بعضی از پیچیدگی های بیت رو توضیح عرض کنم، و یا آن که نکته تازه تری رو به یاد می آورم و بران سریم که به پیشگاهتان پیشکش کنیم. اینکه صرفاً همان سخنانی را که پیش از این گفته ایم تکرار کنیم گاه شاذ و نادر است. در گوشه امید چون نظارگان ماه چشم طلب بران خم ابرو نهاده ایم. اما نظارگان این که عرض می کنم پیوسته که ادیبان و شاعران پارسی گوی واژگان عربی رو به شکلی و به شیوهی که خود می خواهند به کار می برند، یعنی جمع را میگیرند و باز جمع میبندند، مفرد را چه میکنند، این است که در زبان ما به عنوان یک هنجار است این کارها و شیوه ها، یک بار روی نداده است. منوچهری منازل ها به کوب و راه بکسد، خواجه نیز نظاره که خود جمع است و همه منابع عربی همین گونه ضبط کرده اند، یعنی در نگرندگان یعنی آنان که به چیزی نظر می کنند و یا نگرندگان. طبیعی است که نظاره یکی از وزنهای جمع مکسر باشد. چه پرشمارند جمعهایی که بر وزن فعاله فراهم شدند، مثل واژگان رجاله که به مفهوم پیادگانه و ما به معنی دیگر امروز به کار میبریم، و یا جمع مکسری دیگر مثل خیاله که در طباق است با رجاله، سواران و پیادگان. بر این پایه نظاره رو بار دیگر خواجه عزیز جمع بستند، نظارگان فرمودند. خواجه کسی نبودند که زبان عربی رو به خوبی ندانند، اما منوچهری نیز به شرح ایزن، سعدی نیز بارها هور رو جمع بستند و هوران به کار بردند، زیرا پیش از این گفتیم هور نیز خود جمع است، جمع هورا، و باز ما فارسی زبانان هور را جمع می‌بندیم و هوران به کار می‌بریم. در گوشه امید چون نظارگان ماه، کسانی که به ماه می‌نگرند و یا منتظر برآمدن ماهند، یا به گونه‌ای دقیق‌تر منتظر برآمدن هلال، زیرا نگریستن به ماه یکی از مواقعی که سخت ماه طالب دارد، شب در واقع قره ماه است، شب اول ماه است که هلال ماه میگویند. خواجه به تسامح ماه فرموده، یا نه میتواند همین گونه هم باشد، کسانی که منتظر برآمدن ماهند یا پیش از اینها با ماه و خورشید ساعت‌های خود رو تنظیم می‌کردند و یا وقت نمازهای گوناگون رو تنظیم می‌نمودند. در گوشه امید، این گوشه بسیار واژه حساسی است در ارتباط با چشم، در گوشه امید چون نظارگان ماه، چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. و چه شگفت‌آور باز مضمون و مفهومی. اما چشم نهادن باز اشکال دیگر دارد اینجا. چشم نهادن یه بحث است، چشم داشتن و چشم دوختن بحث دیگری است. خواجه می‌فرماید در اینجا می‌خواسته بفرماید که چشم طلب بر آن خم ابرو داریم یا داشته ایم یا دوخته ایم، اما چشم داشتن مترادف با چشم داشتن و چشم دوختن هرگز بنده ندیدم. حتما شما شنوندگان گرامی دیده اید و به کار میبرید. در گوشه امید چون نظارگان ماه، چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. همانند کسانی که منتظر برآمدن ماهند، یا نه همانند کسانی که در گوشه ماه را در می نگرند، ما نیز چشم طلب بر آن خم ابرو نهاده ایم. تناسب خم ابرو رو با هلال، چه شگفت‌آور تناسبی است. بر این پایه، از آنجا که خم ابرو است، بر این پایه عرض کردم کاش خواجه اینجا به جای ماه هلال می‌فرمود، اگرچه جای ندارد از نظر وزنی. خم ابرو و هلال ماه و چه شبهشون خمیدگی است، انحناست. چشم خواست و آرزومون رو بران خم ابرو دوخته ایم و داشته ایم. همین معنی رو و مضمون رو خواجه در بیت چهارم در همین غزل و ابیات دیگر دیوان خود نیز به کار برده است. گوشه و خم و چشم و ابرو و ماه و نظاره نیز تناسب شگرفی دارد. و اما بیتی که بسیار حرف گفتنی دارد، تناسب شگرف دارد، بیت تخلص است. گفتی که حافظ یا حافظا دل سرگشتت کجاست؟ پاره ای از کاتبان دل گمگشته ضبط کرده اند، مثل نسخه خلخالی و نسخه پیر حسین کاتب. متاسفانه تردید نداریم که این دو سه نسخه ذوقی است، زیرا در نیافتند گمگشته با سرگشته چه تفاوت شگفتی دارد. چرا؟ خواجه دل خود رو به گوی تشبیه کرده است. گفتی که حافظا دل سرگشته، دلی که مانند گوی سرگشته است در این عالم، گمگشته چه معنی معمولی دارد؟ در نتیجه سرگشته دقیقاً با دل تفاوتش در همانند گوی بودن گوی سرگشته است. همچنان می‌گردد سرگردان در عالم تا فرود بیاید، تا باز با چوگانی دیگر زده شود. چرا این رو عرض می‌کنم؟ زیرا مصرع دوم عرض ما رو تایید می‌کند. در حلقه‌های آن خم گیسو، خم گیسو با خم چوگان. چه خم گیسو؟ گیسوان بلند که خم هم دارد. چه همانندی روشنی با چوگان یافته است در این بیت؟ از دیگر سوی حلقه ها، گفتی که حافظا دل سرگشته ات کجاست؟ در حلقه ها یا آن خم گیسو نهاده ایم. و اون وقت سرگشته سرش رو با گیسو تناسب اینجا و الا گم چه مفهومی دارد؟ یه معنی کاملا معمولی. کسانی که گم گشته ضبط کردند، این تناسب های بی تردید شگفت‌آور رو آیا به راستی در نیافتند؟ در میان مصححان تنها استاد روانشاد حسین پژمان بختیاری در تصحیح نخستشون گمگشته ضبط کردند. از دیگر سوی سرگشته 36 پشتوانه خطی دارد، ولی گمگشته تنها 2 یا 3 پشتوانه. طبیعی است که از نظر علمی هم سزاوار نیست که ما 30 و چند دست نوشته کهن رو فرو بگذاریم، ضبط 1-2 دست نوشته رو اختیار کنیم. اما توجه به این نکته نیز ضروری است که استاد جلالی نائینی و نظیر احمد، همچنین استاد جلالی نائینی و نورانی وصال و نیساری بی وصل زلف تو ضبط کردند. بی وصل زلف تو بیت هفتم را. اما این نکته را هم عرض کنیم، دکتر همایون فرخ بی ناز سرکشش بقیه دست نوشته های معتبر و کهن بی زلف سرکش ضبط کردند و یا بی ناز نرگس. بی زلف سرکش مثل استاد خانلری و علامه قزوینی و دیگران، و بی ناز سرکش. بیت تخلص نیز از نظر مفردات در همه نسخه های چاپی تقریبا اتفاق نظر دارند، الا نخستین تصحیح استاد پژمان بختیاری که توضیح عرض کردم خدمتتان. اما بیت مطلع میان رو در مصرع نخست و رو در مصرع دوم آرایه جناس تام دیده میشه، زیرا این روها هر کدام به یک معنی مستقل به یک معنی مشترک نیست. رو و سو نیز سجع متوازی است. واجارایی میان راه، رو، روی